دلم بی تو تا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم ای ماجرای
شبتون به خیر و به مهر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. آرزو میکنم هر جا که هستید و شنونده ما در صحت و سلامت باشید و تشکر از اینکه از میان شبکه‌های رادیویی شبکه تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید.
Benchina yet nam rose man eshno. Hayda. دمید خورشید امید.
ایران من، ایران
آخریم خورشید جهان مهر خاوریم مهر خاوریم تا می‌گردد چرخ گردون
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب رادیو تهران. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. عزیزان ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پردیس ملت باشید.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی از پردیس ملت. آرزو میکنم که سلامت باشین دوستان عزیز، هر کجا که هستید رو به راه باشین و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. یک بار دیگر در پردیس ملت، در این دومین برنامه پردیس ملت در پیشگاه شما هستیم تا بپردازیم به بررسی کارنامه هنر انقلاب. اگه علاقمند به سینما هستین، اگه علاقمند به شعر و ادبیات هستین، اگه طرفدار هنرهای نمایشی و تئاتر هستین، اگه اهل موسیقی هستین و خلاصه اگه به یکی از شاخه‌های مختلف و گوناگون هنری علاقمند هستید و مایلید که بدونین تو این بیش از 40 دهه پیروزی انقلاب اسلامی چه بر سر این هنرها رفته است، چه بر آنها گذشته است، چه تحولاتی داشتن، کدومشون در جا زدن، کدومشون درخشیدن، پیش رفتن، در این باره با شما گپ میزنیم. یعنی درباره سینمای انقلاب، موسیقی پس از انقلاب و به طور کلی شاخه های گونگون هنری رو در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حضور کارشناسان و هنرمندان بررسی میکنیم. بیش از 4 دهه از انقلاب گذشته است و حالا فرصت مناسبی است که نگاهی به عقب بیاندازیم، ببینیم که چه کردیم. یعنی اصلا نقشه فرهنگی داشتیم ما پیش از این که انقلاب به پیروزی برسد؟ خب در خیلی از حوزه‌های گوناگون نقشه‌هایی داشتیم، آرمان‌هایی داشتیم و اصلا خود انقلاب میگویند که یک انفجار نور بوده است. بعد لقبی که برای اون انتخاب میکنیم انقلاب فرهنگی است. آیا واقعا برای تحول و دگردیسی فرهنگی برنامه داشتیم؟ وقتی که انقلاب میکردیم میدونستیم که چی میخوایم، چه جور سینمایی میخوایم، چه جور موسیقی میخوایم، چه جور شعری میخوایم؟ یعنی اصلا از هنر آرمانی آیا مختصاتی ترسیم کرده بودیم؟ دیشب اولین برنامه پردیس ملت به شما تقدیم شد. یه مسابقه سینمایی هم داشتیم، اگر که شنونده این برنامه بوده باشید، یک تکه از یک فیلم سینمایی رو پخش کردیم و از شما خواستیم که حدس بزنید این تکه صدا مربوط به کدام فیلم سینمایی. راهنمایی چی بود؟ راهنمایی این بود که این فیلم بلافاصله در همون ماهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شد، رفت و حمایت‌هایی رو گرفت، تونست حتی در قم به نمایش عمومی برسد و فیلم مربوط به وقایع انقلاب بود، اما ویژگی‌هایی داشت. از همینجا میتونیم آسیب شناسی سینمای انقلاب رو شروع بکنیم. شهریور 1358 بود. اسم فیلم رو به شما بگویم، فریاد مجاهد بود و کارگردان این فیلم چه کسی بود؟ یه فیلم ساخته بود به اسم کلک نزن خوشگله، یعنی یکی از فیلم هایی که ایشان نوشته بود، فیلم نامش رو نوشته بود در سال 1355، اسمش بود کلک نزن خوشگله. بعد که انقلاب شد ایشان اومد فیلم انقلابی بسازه، تبدیل شد به همین فیلمی که در مورد صحبت کردیم دیشب، فریاد مجاهد، که سال 58 به نمایش در اومده بود. چرا اشاره میکنم به اسم فیلم قبلی؟ فیلم نامه قبلی آقای مهدی معدنیان که کارگردان و نویسنده این فیلم بوده است، برای این که بدونیم یه طیفی از فعالان فیلم فارسی که دیشب در مورد مفهوم صحبت کردیم، اینا آمدن شروع کردن با تغییر وضعیت ظاهرشون رو عوض کردن، با همون ماهیت فیلم فارسی شروع کردن به ساختن فیلم سینمایی، حالا شعاری شده، فرصت طلبانه شده و خیلی چیزای دیگه. یادمه که مختصر به شما بگم، خانم یوسفی هم منتظرن که تماس ما برقرار بشه با اولین میهمان عزیزمون، چون مربوط است به توضیحاتی که دیشب دادیم. میهمان عزیزی که ما دیشب داشتیم یک آهنگساز گرانقدر بودن، یه نکته رو گفتن درباره وضعیت موسیقی همین امروز. گفتن که همین امروز ما در کشورمون، جناب آقای شاهنگیان گفتن که کلی از سرودهای خاطره انگیز انقلاب رو ساختن، گفتن ما همین امروز در کشورمون داریم برخی از افرادی که سلیقه‌ای نگاه میکنن به موسیقی، برخلاف نظر حتی رهبری جلو موسیقی یه جاهایی میستن بی منطق بی دلیل. و میخواستم بگم که ما یه جاهایی هم داشتیم روحانیتی که اینها از قضا نقش سرعت دهنده پیدا کردن تو مراحل گوناگون، از همون اولین فیلمی که بعد از انقلاب به نمایش درآمد به اسم فیلم انقلابی در شهریور 58، سازندگان فیلم، تهیه کننده فیلم ستار حریصی داداشپور، تهیه کننده همین فیلم فریاد مجاهد بود، با توجه به تمام ضعف‌هایی که داشت، فرصت طلبی‌هایی که داشت، شعارهایی که میداد، ولی میخواست که متقاعد بکنه مخاطبان جدید خودش رو که من وفادار هستم به این اندیشه. فیلم رو برد قم برای آیت الله شهاب الدین اشراقی نمایش داد تا بتونه پشتوانه پیدا بکنه از طرف روحانیت برای اینکه فیلمش اکران بشه. و جالبه که یه توصیه نامه هم میگیرد و میرود در تاریخ 29 مرداد 58 که به تهران برمیگرده، این میشه ضامن نمایش عمومی فیلم. حالا میخوام اشاره بکنم که وقتی اشاره داریم به نقش روحانیت، مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث درازدامنیه. یه وقتایی میبینیم برخوردهای سلیقه یا حتی منطقی در برابر رشد یک شاخه هنری شکل گرفته، یه وقتایی میبینیم نقش سرعت دهنده و به اصطلاح کاتالیزور داشته یک روحانی برای نمایش عمومی فیلمی که بعداً از قضا توقیف میشه. مثلا آقای احمد نجفی که دیشب اشاره کردم به شما، تلاش کرد فیلم رو بکشه پایین، آخرم موفق شد، یعنی تونست به هر حال فیلم رو از اکران پایین بیاره، به همین دلایلی که عرض کردم، فیلمی فرصت طلبانه و حالا ویژگی‌های دیگری که داشت. اسم فیلم قبلی ایشان رو هم گفتم برای اینکه بدونیم یه طیفی آمدن و فیلم فارسی نو چهره ساختن، اما با ظواهر انقلابی و اسلامی و دینی و موجه. میخوام در مورد انیمیشن با شما صحبت بکنم در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ببینیم اصلا قبلن چی داشتیم الان چی داریم، فعالیتهایی که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشد در حوزه انیمیشن و متحرک سازی و پویان نمایی، و بعد ما به کجا رسیدیم در حوزه انیمیشن های سینمایی، به جایگاه کم رقیبی رسیدیم در بین معدود کشورهایی که الان انیمیشن سینمایی دارن تولید میکنن، یعنی به این مختصات مهم دست پیدا کرده ایم. اگر تماس ما برقراره، من سلام بکنم به مهمان عزیز و گرانقدر برنامه امشب پردیس ملت، جناب آقای محمد خیراندیش، انیماتور هستند و جایزه هنر انقلاب رو هم در شاخه انیمیشن دریافت کردن. جناب آقای خیراندیش درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده‌هاتون، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای خیراندیش، یه مقداری درباره فعالیت‌های خودتون خواهش می‌کنم با ما صحبت بکنید، شنونده‌های عزیز ما در پردیس ملت بیشتر با شما آشنا بشن. بعد من می‌خوام درباره روند رشد انیمیشن در این سال‌ها با هم گپ بزنیم.
خواهش می‌کنم خدمتتون. خب من رشته ریاضی خوندم.
بله.
دبیرستان دانشگاه هم مهندسی خوندم. علاقه خیلی زیادی به قول معروف طراحی و انیمیشن داشتم. برادر بزرگم هم خوب پرها طراح بود. کم کم این گرایشم جوری شدش که شغلی رو که داشتم، حالا همون توی رشته کامپیوتر و تدریس،
بله،
کم کم کنار گذاشتم و وارد انیمیشن شدم. الان حضورش 20 سالم هستش که کارم انیمیشن هست. اول به عنوان طراح انیمیشن سنتی یا همون دو بعدی که روی کاغذ فریم بای فریم طراحی میکردیم، انیمیت میکردیم، بعد طراح کاراکتر، بعد سه بعدی رو شروع کردم و انیماتور سه بعدی شدم. بعدش هم که کارگردان و نویسنده و همچنان توی همین شغل حالا کارگردان نویسندگی و کارگردانی کار میکنم، تدریس هم میکنم همین.
بسیار خوب. و اون جایزه رو هم یه توضیح میدین چطور شد گرفتین، به خاطر چی گرفتین؟
خواهش میکنم. حالا کسایی که جایزه رو دادن باید بگن که چرا دادنش، ولی فکر میکنم به خاطر نویسندگی و کارگردانی فیلم سینمایی پسر دلفینی،
به به،
که به قول معروف حالا هم داخل کشور و هم خارج از کشور موفقیت زیادی بود.
خارج از کشور که گفته میشه فقط منظور روسیه است یا چند تا کشور دیگه رفته کلا؟
نه خیلی از کشور
میشه بگین، چون خیلی ها حالا رو روسیه تاکید میکنن و فروشی که اونجا پیدا کرده.
نه خب روسیه شروع به قول معروف پخش ما بود، شروع اکرانمون بود.
بله،
ما ترکیه خیلی اکران موفقی داشتیم، کشور عربی اکران خوبی داشتیم، اینا میشه همسایه هامون. به اروپای شرقی و بعدش اروپای غربی اکران داشتیم. الان اکران هندمون نزدیک هست و خوشبختانه اکران آمریکا هم از یکی دو روز قبل شروع شد.
در چه سطحی آقای خیراندیش نمایش عمومی تو امریکا مثلا؟
خب توی امریکا قاعدتا به هر حال سینمای خیلی مطرحی داره، انیمیشنش به هر حال خیلی سطحش از بقیه دنیا بالاتر هستش و اکرانش اکران محدودتری هستش نسبت به چیز، نسبت به کشورهای دیگه، ولی خب به هر حال برای ویودی های خیلی مطرح درخواست شده. پخش کننده بسیار ارزشمندی داره، لایونز گیت الان کار ما رو داره پخش میکنه توی امریکا، یعنی اکرانمون احتمالاً بعد از اکران سینماها، حالا بسته به نیازی که هستش، بسته به درخواستی که هستش، توی ویودی های بسیار مطرح که حالا هنوز شاید با هم مطرح ترین ویودی دنیا مطرح پسر دلفینی بتونه پخش داشته باشه. حالا این خبر رو شما
بسیار عالی. خب به شما تبریک میگم، خدا قوت میگم، امیدوارم که همواره بدرخشید. اما بفرمایید که اگر پسر دلفینی
درخشش، البته درخشش انیمیشن ایران هست،
بله 100% بله، عرض شود اگر فیلم پسر دلفینی یا یک اثر انیمیشن سینمایی دیگر تولید بشه، واقعا الان ما میتونیم جوری بازاریابی بکنیم که به سود برسیم، به بازار جهانی دست پیدا بکنیم، وارد بازار جدی بشیم؟ یعنی این بله موقعیت رو پیدا کردیم ما؟
بله، الان خب پسر دلفینی همین الانش، حالا با توجه به حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر باکس آفیسش و حالا فروش های ویودی هاش و اینها، تو کانال چندین میلیون دلار هست و خب به هر حال سینمای رئالمون تقریبا همچین موفقیتی رو به شکل کلی نداشته، فکر کنم کار آقای فرهادی بالاتر از این هستش. به هر حال اونا سونی پیکچرز رو دارن پشتشون و اون به قول معروف سرمایه گذار قطری خیلی مطرحی رو داشتن، ولی خب خود ما یه استودیوی ایرانی بودیم و خصوصی که اینجا تولید کردیم و